وقتی صدای آژیر قرمز همه جا رو پر میکرد، من برخلاف همه که میدویدن سمت پناهگاه‌ها، بدون از چشم مامان و بابا میرفتم سمت پشت بوم. واسه چی؟ فقط واسه این که یه لحظه بتونم هواپیماهای دشمن رو ببینم. وقتی از دور صدای موتورشون رو میشنیدم، میتونستم حدس بزنم که مدلشون چیه. چه شکوهی داشتم. همه از هواپیماهای جنگی میترسیدم و من عاشقشون بودم. شب و روزم شده بود فکر پرواز و هواپیما. یادمه قشنگترین کادوی تولدم رو تو 6 سالگی از داییم گرفتم. برام یه دست لباس خلبانی خریده بود. مادرم تعریف میکنه یه هفته شبانه روز اون لباس رو از تنم در نیاوردم. آخر سر با تهدیدهای بابام به زور مجبورم کردن برم حموم تا بتونن لباسم رو بشورن. تو 7 سالگی وقتی رفتم کلاس اول، معلممون همون روز اول از همه پرسید دوست دارین وقتی بزرگ شدین چی کاره بشین؟ نصف بچه های کلاس تحت تأثیر شرایط جنگی میگفتن خلبان، راننده تانک، خمپاره زن. منم گفتم دلم میخواد خلبان بشم، اما نصف بچه ها بهم خندیدن، گفتن خلبان؟ خلبان که عینکی نمیشه. گفتم کی گفته نمیشه؟ یکی از بچه ها گفت عموم تو ارتش خلبانه، میگه حتی اگه یه دندون پر کردن داشته باشی اجازه نمیدن خلبان بشی. اون روز که رفتم خونه تا ساعتها گریه کردم، چون هم عینکی بودم هم دندون خراب داشتم. مادرم گفت قصه چیو میخوری؟ دندون خرابت شیریه، میفته و جاش یه دندون جدید و سالم در میاد. گفتم پس عینکم چی؟ اونو چیکار کنم؟ مامانم گفت آب هویج زیاد بخور، چشمت هم خوب میشه. شب و روز خودم رو بستم با آب هویج. به خدا که رنگ پوستم زرد شده بود، اما چشمم بهتر نشد که نشد. تو مدرسه همه که تلاشم رو میکردم که با اون پسری که عموش خلبان بود رفیق بشم. همش ازش میپرسیدم عموی تو دیگه در مورد خلبانی چیا میگه؟ میگفت عموم همیشه تعریف میکنه که خلبانا باید چشمشون عین عقاب باشه، ریاضیشون خیلی خوب باشه، تمرکزشونم بالا باشه. منم تو عالم بچگی هر روز تمرین خلبانی میکردم. میرفتم بالای درخت میشستم، چشمامو میبستم تا تمرین تمرکز و تعادل کنم. کلاس اول بودم، اما کتاب ریاضی کلاس دومم تموم کرده بودم. با هر چیزی که فکرشو کنین هواپیما میساختم. اولش چوبی کبریت، بعدش قطعی روب، بعدش قطعی پلاستیکی و آخر سر یه هواپیمای چوبی. انقدر یواش یواش روی چوب سنباده کشیدم تا هواپیما شکل گرفت. یادم اون سال از طرف مدرسه به خاطر ساخت اون هواپیمای چوبی به هم جایزه دادن. تا خونه دویدم تا جایزه‌مو به مامانم نشون بدم. روزای بچگی گذشت و عشق به پرواز و خلبانی نه تنها در من کمرنگ نشد، بلکه هر روز بیشتر و بیشتر شد، تا اینکه رسیدم به 18 سالگی و تصمیم گرفتم برم دانشگاه افسری، بعدش هم خلبانی. اما خب خیلی زود دنیا روی سرم خراب شد. چرا؟ چون نه تنها چشمم بهتر نشده بود، بلکه نمرش ضعیفترم شده بود، و این یعنی خداحافظی با خلبانی. یه هفته خودم رو تو اتاقم حبس کردم، با هیچکی حرف نمی‌زدم، تا اینکه یه روز تو اتاق خودم دراز کشیده بودم و داشتم صدای تلویزیون رو از دور می‌شنیدم. اخبار داشت در مورد تاریخچه ساخت پهپاد جنگی در ایران صحبت می‌کرد.
همه چیز از سال 1362 آغاز شد، همان روزهایی که جنگ به روزهای نفسگیرش رسیده بود. در آن زمان شناسایی مواضع و تجهیزات دشمن برای گشایش جبهه‌های جدید نیاز اولیه فرماندهان و طراحان عملیاتی بود. تا آن زمان شناسایی‌ها تنها با تیم‌های زمینی انجام می‌شد. گروه‌هایی که با عملیات‌های پرخطر و با نفوذ به عمق مواضع دشمن اطلاعات مورد نیاز فرماندهان را تأمین می‌کردند. کار خطرناکی که بسیاری از بچه‌های اطلاعات و عملیات در حال انجامش به شهادت رسیدند. شناسایی هوایی به موقع هم امکانش نبود. هواپیماهای RF-4 نیروی هوایی در اوج محدودیت‌های تحریم آنقدر گرانبها شده بودند که نمی‌شد آنها را مدام به پرواز درآورد. زمان آن رسیده بود که جهاد دانشگاهی به درخواست سپاه پاسداران وارد میدان شود و برای حل این مشکل کاری بکند. ایده اولیه استفاده از هواپیماهای رادیو کنترل تفریحی بود.
سال 62 وسط جنگ برای شناسایی اطلاعات، روزایی که تنها روش شناسایی مواضع دشمن فرستادن نیروی پیاده بود، چند نفر موفق شده بودند اولین هواپیمای بدون سرنشین رو فقط با چوب و چسب آمونیاک و گیونولیت بسازن. واسه مخزن سوختش هم از جای خالی سرم پزشکی استفاده کرده بودن.
خیلی زود کارگاهی کوچک در جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان برپا شد و کمی بعد اولین نمونه های این هواپیماهای کوچک مجهز به دوربین های عکاسی ساخته شد. اقدامی که فرماندهان سپاه را مطمئن کرد که سرانجامی موفق در انتظار این پروژه حساس است. برای همین تیمی 4 نفره از متخصصین سپاه رهسپار اصفهان شدند تا زمینه های تولید این پهپادها را متناسب با نیازهای جنگ فراهم کنند. آن هم با ابتدایی ترین امکانات. هواپیماها با چوب و چسب آمونیاک و یونالیت ساخته می شد و باکهای سوختشان سرمهای خالی بود، بدون ابزارهای دقیق سنجش صنعتی.
شنیدن این روایت جرقه ای شد تو مغزم.
آخه بی وزید شما چیه اینجا؟ کارتون چیه؟
ما اینجا داریم باک هواپیما درست بود، اینجا باکشو تعمیر می کنیم.
اینجا چه کاری انجام میشه رو همین قسمت شما هستی؟
این قسمت الان داریم سروه
حالا زمان مناسب برای انجام آزمایش عملکرد واقعی این پرنده ها در جبهه ها از راه رسیده بود، آن هم درست در جایی مماس با خط دشمن. سرانجام این گونه اولین پرواز شناسایی پهباد در جنگ انجام شد. نتیجه چاپ عکس های دوربین این پهباد برای فرماندهان دور از انتظار بود. کار با توکل بر خدا نتیجه داده بود و باید به سرعت در سازمان رزم برایش جا و مکانی دیده می شد. گردانی برای شناسایی هوایی که نامش را رعد گذاشتند.
با خودم گفتم من در تمام طول زندگیم عاشق هواپیما بودم، حالا که نمیتونم هدایتش کنم چرا به جاش خود واقعیشو نسازم؟ همین فکر باعث شد تمام حال بد و ناامیدی که در وجودم جمع شده بود دود بشه و بره هوا.
ما می توانیم.
فردا شفتم خیابون انقلاب و کتابای کنکور ریاضی رو خریدم. میخواستم مهندس بشم، مهندس هوافضا. میخواستم طراح و سازنده هواپیما بشم. روز و شب درس خوندم، کنکور قبول شدم، مهندس شدم و خیلی زود جذب یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه که ساخت پهپادهای وزارت کشور شدم. سر پربادی داشتم، یه عالم ایده داشتم و خیلی هم به خودم میپالیدم. برای همین یه روز مدیر شرکت صدام زد و گفت باهوش یا اما عجولی، فکر میکنی آسمون باز شده و تو افتادی پایین که واسه کشور پهپاد بسازی؟ اصلا خبر داری تو سالهای بعد انقلاب چه کارهایی انجام شده؟ چه کسایی عمرشون رو گذاشتن که حتی اسمی ازشون به میون نمیاد؟ سکوت کردم. گفت قبل اینکه وارد قسمت عملیاتی پروژه بشی، برو و بشین و خوب بخون. تاریخچه تک تک پهپادهایی که تا به امروز طراحی شدن و خوب بخون. اون وقت بیا با او در مورد طرحهای جدیدت حرف بزن. راستش رو بخوای یکم به برخورده بود. رفتم سراغ آرشیو شرکت و دونه به دونه پهپادهایی که تا به امروز آزمایش شده بودن رو دیدم.
فاصله بین هواپیمای با سرنشین و بی سرنشین حد فاصله زیادی نیست. طبیعتاً بهره برداری از پهپاد به معنی پرنده هدایت پذیر از راه دور هست، یعنی شما بتونید سامانتون رو ببرید روی محل بدون اینکه انسان درش باشه و ازش بهره برداری کنید. حالا این بهره برداری ممکنه بهره برداری شناسایی باشه، رزمی باشه، مراقبتی باشه. امروز نیاز نیرو هوایی به یک نیروی پهبادی هست، پهبادی قوی، و نیرو هم تقریبا میشه گفتش که تو این یک دهه گذشته تو این زمینه تلاش های خیلی زیادی کرده، از همین نیروهای شرکت های دانش بنیان، وزارت دفاع، همفکری هایی که با دوستان شده، محصول های خیلی خوبی به وجود اومده و الان میتونیم بگیم که ما در کنار اون ناوگان واسه‌نشین داریم که هیچ وقت نمیتونیم وجود اونها منکر بشه.
پهباد شاهد 129، پهباد صاعقه، سیمرغ، ابابیل و کلی اسم دیگه.
ما می توانیم.
خیلی از ایده هایی که تو ذهن داشتم سالها پیش روی این پهپادها عملیاتی شده بود. تازه متوجه شدم که چرا اون فرمانده ارتش آمریکایی توی یه مصاحبه ویدیویی به مهندسای وزارت دفاع ایران تبریک گفته بود.
بعد از جنگ آقای حاتمی کیا تمام وقایع رو با کنار هم چیزی تحت عنوان یه فیلم سینمایی درستش کرد که این فیلم در اصل همش مستنده. همین افراد، همین بچهای گوردن ردن و اینجا زحماتشون رو آقای حاتمی کیا به سینما تو
گفتم موتور بود تو بانک موتور بود.
و این تازه فقط یک گوشش بود. اگه میخواستم تک تک پروژه های ساخت موشک های زمین پایه و هوا پایه و دریا پایه رو بخونم، فکر کنم حداقل باید 2 سالی زمان میذاشتم. دیدن این همه دستاورد هم به هم حس غرور میداد و هم حس ترس. ترس از این که من چه چیز جدیدی میتونم اضافه کنم؟ اصلا میتونم کار جدیدتری عرضه کنم؟ چند روزی تو خودم بودم که مدیرمون دوباره صدام زد. گفت اون حرفا رو بهت نگفتم که بری تو لاک خودت، نگفتم که سرخورده بشی، بهت گفتم که بدونی اگه میخوای نامدار بشی باید بیشتر از غرور تلاش و همت داشته باشی. از فردا بیا بخش طراحی و شروع کن. وقتی وارد بخش شدم متوجه شدم که دارن روی پهپاد مهاجر 10 کار میکنن، پهپادی که قرار بود تکمیل کننده مهاجر 8 باشه. لیست انتظاراتی که از این پهپاد رو داشتن دیدم، خیلی بلند بالا بود و به نظر غیر ممکن میومد، اما ما باید آمادش میکردیم.
مهاجر 10 که نسبت به نسخه قبلی خود مهاجر 6 دو برابر قابلیت حمل موشک و بمب‌های هوشمند بیشتری دارد. آمریکایی‌ها همین پهپادهای ایرانی را عامل اصلی از دست رفتن قدرت مطلق هوایی آنها در جهان میدانند. در کنار آن موشک‌های کروز که به گفته خود فرماندهان آمریکایی معادله جدید در تولید قدرت غرب آسیا شدند.
پس دست به کار شدیم و روز و شبمون گم شد تا تونستیم به نتیجه ایدئالمون برسیم. بالاخره روز افتتاح رسید. مهاجر 10، پهپادی که میتونست 24 ساعت بی وقفه پرواز کنه، میتونست انواع موشک‌های نقطه‌زن و بمب‌های هوشمند رو حمل کنه، میتونست تا 450 لیتر سوخت رو جابجا کنه. این پهپاد میتونست تا ارتفاع 7000 کیلومتری بالا بره و تا شعاع 2000 کیلومتر عملیات انجام بده، اونم با سرعت بیش از 200 کیلومتر در ساعت. تک تک هدفایی که روی کاغذ نوشته بودیم الان جلوی چشممون بود. سخت بود، حتی خیلی وقتا به نظر غیر ممکن می اومد، اما ما تونستیم.
دستاورد دانشمندانی که شاید هیچ وقت تصویری از آنها تا آخر عمرشان منتشر نشود. این دسترنج آنهاست در اوج تحریم.
تونستیم چون راهی جز موفق شدن نداشتیم. تو روزایی که دشمن منتظر پیدا کردن یه نقطه ضعف از ماست، نمیشه دست روی دست گذاشت و کاری نکرد. ما اون کاری رو انجام دادیم که شایسته مردم کشوره، کاری که شایسته ایران بزرگ و آباده.
اگر بنا باشد دست آنها اینطور قطع خواهد شد.
مهاجر 10، پهپادی که میتونه با غرور در تمام آسمان‌های دشمنان ما پرواز کنه و نشانی از شکوه و قدرت ایران باشه.
رادیو حماسه، روایتگر حماسه های ملت بزرگ ایران.
روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره 19 عملیات وعده صادق 4 اعلام کرد در سلسله اقدامات این عملیات یک فروند ناوشکن آمریکایی در اقیانوس هند مورد اصابت موشک‌های قدر 380 و طلایه نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.
رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز، پژواک اراده یک ملت سرفراز در بزنگاه تاریخ.
یه شهر خرمشهر کلیه حسرای عراقی الله و اکبر یا حسین میگفتند و تسلیم میشدن. خداوند خرمشهر رو آزادش کرد.
رادیو حماسه، همگام با ملتی شریف در عرصه های مقاومت و ایستادگی، روایتگر حماسه های ملت بزرگ ایران.
آیا در این جهان خاک همواره باید یزید ها حکومت کنند و هر که سخن از حق بگوید باید با او آن کنند که با سید الشهدا علیه السلام کردند، و یا نه باید کاری کرد تا بساط ظلم برچیده شود؟
رادیو حماسه، اینجا صدای شما ملت صبور و مقاوم است، صدای عشق به امام شهید، صدای جاودانگی.
به توفیق الهی شکست آمریکا رو خواهید دید، به توفیق الهی به زانو در آمدن صهیونیسم رو خواهید دید، به توفیق الهی عظمت و عزت نهایی ملت ایران رو مشاهده خواهید کرد.
روح و جان من میمانی ای وطن.
رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز، صدای همبستگی و مقاومت.
خب عزیزان شنونده، همچنان با برنامه برای وطن همراه ما هستید از شبکه رادیویی اقتصاد، و امیدواریم شما هم با 30,036,37 تماس بگیرید و افکار و اندیشه و مکنونات قلبی خودتون رو به ما منتقل بکنید. اگر میخواید مطلع بشید از اخبار اقتصادی، حتما با این شبکه رادیویی و با برنامه برای وطن همراه باشید.
به نام خدا. سلام، امروز با آخرین خبرهای بازار از رادیو اقتصاد در کنار ما باشید. کمبود کالا در کشور نداریم، مردم به اندازه نیاز خرید کنند. حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف کشور با اعلام آمادگی کامل کشور برای تأمین کالاهای اساسی از مردم خواست تا خرید عاقلانه داشته باشند و در صورت مشاهده هر گونه مشکل در بازار از طریق سامانه‌های 124 و 135 موضوع را گزارش دهند. رستگار با بیان اینکه اکنون کشور در وضعیت جنگی قرار دارد افزود، تمام تمرکز دستگاه‌های اجرایی و اتاق اصناف بر روی ثبات بازار و جلوگیری از هر گونه کمبود است. تأمین مواد غذایی و دارویی مددجویان کهریزک برای 3 ماه. مدیر عامل مؤسسه خیریه کهریزک از آخرین خدمات به سالمندان در شرایط جنگ گفت. تمامی نیازهای ضروری از جمله دارو، مواد غذایی و پوشینه مددجویان برای حداقل 3 ماه آینده تأمین شده است. جای هیچ نگرانی برای مراقبت از 3,000 مددجوی شبانه روزی مستقر در مجتمع و 1,000 نفر مددجوی تحت مراقبت در منزل وجود ندارد. ثبات در بازار میوه و تره‌باره پایتخت. مهدی بختیاری زاده با اشاره به فعالیت تمامی بازارهای سازمان اظهار کرد الحمدلله در تمامی بازارهای سازمان فعال هستیم و از ساعت 8 صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر به همشهریان محترم خدمات ارائه می‌کنیم. بختیاری زاده درباره ساعات کاری و وضعیت فعالیت در روزهای تعطیل خاطر نشان کرد. ما طبق روال سازمان همه روزه از ساعت 8 صبح تا ساعت 16 فعال هستیم و خدمات ارائه می دهیم. روز جمعه نیز از ساعت 8 صبح تا ساعت 13 بازارها فعال هستند. پرداخت وام به بنگاه های آسیب دیده. وزیر اقتصاد اعلام کرد به بنگاه هایی که در شرایط جنگ آسیب دیدند تسهیلات ویژه‌ای پرداخت می شود. نظام بانکی در خصوص چک های برگشتی تسهیلگری می کند. رصد روزانه اصناف در پردیس. رئیس اداره تعزیرات حکومتی پردیس از نظارت کامل بر اصناف به ویژه نانوایی های پردیس برای تأمین بدون مشکل معیشت مردم خبر داد. مهدی عیدی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان پردیس.
تو جلسه ای که برگزار شد مقرر شد که تمام نانوایی سطح شهرستان حتما تابلو قیمتشون رو بزنن. تو تابلویی که نصب میشه نوع پخت، ساعت تعطیلیشون، روز تعطیلیشون و قیمت نان باید حتما درج بشه. در صورتی که نانوا صنفی نانوایی این رو رعایت نکنه ما با شدت برخورد میکنیم. همینجا تمام نانوایی سطح شهرستان عرض میکنم به هیچ عنوان تخلفی راجب کم فروشی نداشته باشن، یعنی چونه هاشون کم نباشه، گران فروشی هم نداشته باشن، فروش اجباری انجام ندن که بازرسی های ما ادامه داره به شکل محسوس و نامحسوس. در صورتی که ما تخلفی ببینیم مطمئن باشید مماشاتی نمیشه و اشد و مجازات واسه واحد صنفی متخلف در نظر گرفته.
همچنین ذخایر کالاهای اساسی در پردیس به اندازه کافی است و نگرانی از بابت تأمین معیشت مردم وجود ندارد. مهدی مهدیزاده، رئیس اداره جهاد کشاورزی پردیس.
در حال حاضر ما تو بحث کالاهای اساسی هیچ مشکلی نداریم. خوشبختانه تمام انبارامون ذخیره سازی خیلی خوبی داریم. بحث روغنمون ذخیره خیلی خوبی داریم. برنجمون همینطور، شکر و مرغمونم ما مشکلی نداریم. الان در حال حاضر در فروشگاه توزیع میشه. قیمت مصوبه که مرغ منجمد داریم 220 تومان تو نمایشگاهی که فاز 3 هم در شهرستان برگزار شده الان داره هم بحث روغن، مرغ، برنج و شکر داره توزیع میشه. ما بحث ذخیره سازی آردم انجام دادیم. ما 100 تن ذخیره آرد شهرستان رو در یه مقدارش امروز جذب کردیم و قشن فردا میاد جذب میشه. مشکلی تو بحث تامین آرد و بحث نان شهروندان رو اصلا نداریم.
دستور فوری گمرک برای ترخیص خودروهای امداد و نجات. گمرک ایران طی بخشنامه‌ای برای ترخیص خودروهای امداد و نجات در شرایط فعلی دستور فوری صادر و به گمرکات کشور ابلاغ کرد. آغاز مرحله جدید از طرح کالابرگ الکترونیکی. بر اساس اعلام سامانه هدفمندی یارانه‌ها از امروز جمعه 15 اسفند ماه 1404 فاز اول مرحله سوم طرح جدید کالابرگ الکترونیکی رسماً آغاز شد. در این مرحله برای سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها 0، 1 و 2 به ازای هر عضو خانوار 1,000,000 تومان اعتبار خرید تخصیص می‌یابد. خانوارهای مشمول می‌توانند با استفاده از این اعتبار 11 قلم کالاهای اساسی مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های طرف قرارداد تهیه کنند. اقلام اساسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیک 11 قلم کالای اساسی شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، شیر، ماست، پنیر و گوشت قرمز و گوشت سفید از جمله مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو است. به گفته وزیر رفاه، سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی 3، 4، 5 و 6 از 20 اسفند و سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی 7, 8 و 9 از 25 اسفند می توانند به فروشگاه ها مراجعه کنند. واحدهای تولیدی بیوقفه در حال تأمین نیازهای مردم هستند. به رغم شرایط اضطراری موجود، واحدهای تولیدی تأمین کننده نیازهای ضروری مردم کار خود را متوقف نکرده و در تلاشند خللی در تأمین معیشت مردم ایجاد نشود.
ما سه شیفت داریم کار میکنیم. علتش هم اینه که خب حتما نیاز هست به مواد غذایی که به موقع باشه، اون ذهنیتایی که فکر میکنن کمبود هست و اینا به وجود نیاد.
وزیر صمت هم از تسهیل امور برای کارخانجات فعال خبر داد. سید محمد عطابک، وزیر صمت:
باید مراعات اینها در رابطه با زمان اخذ مالیات ها و موارد مربوط به بیمه انجام بشه. در این مورد هم دستورات و تاکیدات زیادی شده که تولید ملاحظه بشه و تولید رو مراقبت بکنن. عمده مسائل برمیگرده به بحث سرمایه در گردشش که آقای رئیس جمهور هم در مورد اون مصوبه که 17-10 هیئت دولت داده ایشون تاکید فرمودن و دستورات لازم رو به وزیر اقتصاد دارایی و بانک مرکزی دادن. کارخانجات ما نیاز داره به سرمایه در گردش.
در شرایط جنگی از کسب و کارها حمایت ویژه می شود. معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی اعلام کرد که تمهیدات لازم برای حمایت از کسب و کارها در شرایط اضطراری جنگ توسط تیم اقتصادی دولت اندیشیده شده است.
روی جنگ برنامه‌ریزی کاملی انجام شده، دستورالعمل‌های لازم، تفویض اختیارات لازم در دولت انجام شده و با یک سرعت بسیار بالا و چابکی خیلی سریعی امروز مسائل در دولت در واقع طرح میشه، قانون، مقرره یا هر اصلاحی که لازم انجام میشه که بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن این مسائل رو حل و فصل بکنیم. در حوزه سیاست‌های کلان اقتصادی کشورم تیم اقتصادی در دولت به جد پیگیر هست، مصرانه و ممتد در حال پیگیریه که انشالله حد اکثر پایداری اقتصادی در کشور ایجاد بشه.
تأمین کامل دارو و شیر خشک در کشور. معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد در هیچ یک از استانهای کشور با وجود حجم بیماران مشکلی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نداریم. 5 کارخانه به صورت تمام ظرفیت در حال تولید شیر خشک هستند. شیر خشک برای مدیریت مصرف به صورت سهمیه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد. پیشنهاد بانک مرکزی برای تعویق سررسید چک‌ها و اقساط تسهیلات. در پی شرایط اقتصادی ایجاد شده در کشور و اختلال در فعالیت برخی کسب و کارها، بانک مرکزی به دولت پیشنهاد کرده تا اقساط تسهیلات بانکی و سررسید چک‌ها به تعویق بیفتد. پیشنهاد بانک مرکزی قرار است پس از پایان تعطیلات در جلسات دولت مورد بررسی قرار گیرد. در صورت موافقت دولت، مهلت پرداخت برخی تعهدات بانکی برای دوره‌ای مشخص تمدید می‌شود تا فعالان اقتصادی و مردم فرصت بیشتری برای مدیریت امور مالی خود داشته باشند. بسته اقدامات دولت برای حمایت از معیشت مردم در طول جنگ. در شرایطی که کشور با وضعیت جنگی مواجه است، دولت مجموعه ای از اقدامات حمایتی و مدیریتی را برای حفظ ثبات اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی مردم در دستور کار قرار داده است. یکی از مهمترین اقدامات انجام شده پرداخت زودتر از موعد یارانه‌های نقدی و همچنین حقوق کارکنان در ماه جاری است. فعالیت اداره‌ها با 20% کارکنان به صورت حضوری. استاندار تهران اعلام کرد فعالیت کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی مستقر در استان تهران از روز یک شنبه 17 اسفند تا اطلاع ثانوی با حضور 20% از کارکنان به صورت حضوری انجام می شود. فعالیت کلیه بانوان شاغل هم تا اطلاع ثانوی به صورت دورکاری خواهد بود. واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات رسان، شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنا هستند. کلیه رده‌های مدیریتی استان تهران نیز